بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. مسئله مورد بحث، جواز غیبت مظلوم از ظالم. دلیل بر این حکم رو بررسی میکردیم. اولین دلیل آیه شریفه قرآن کریم سوره نساء آیه 148، محل شاهد این جمله استثناء در این آیه بود: لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، الا من ظلمه. کسی که مورد ظلم واقع شده است میتونه جهر به سوء داشته باشه قولا. حرفاشو زدیم که خصوص مظلوم میتونه از ظالم غیبت کنه، و در خصوص ظلمی که در حق او شده است، نه در سایر گناهانی که ظالم مرتکب شده. و عرض شد به این که غیبت از ظالم برای مظلوم جایز است، خواه برای انتصار باشد، خواه لغیر انتصار، برای تشبیه. به تفصیل مطالب عرض شد. رسیدیم به روایاتی که در ذیل آیه شریفه وارد شده. دو روایت در ذیل آیه وارد شده که مربوط به بحث ضیافت و مهمانی است. عرض شد به این که شخص مهمان میشه، میزبان رعایت شأن مهمان رو نداره، درست ازش پذیرایی نمکنه، در حد شأن مهمان از او پذیرایی انجام نمیده. روایت مضمونش اینه که این بنده خدای مهمان میتونه بره غیبت صاحبخانه و میزبان رو داشته باشه، بگه بعد از مدت ایمان دعوت کرده خونش، پذیرایش این بود، غیبتهو یجوز. بعد از شده این که حالا چه ربطی به بحث ما داره، از کردیم این که وقتی که غیبت این فرد صاحب خانه، صاحب سفره، در این حد از کاری که انجام داده غیبتش جایز است، به طریق اولا وقتی که ظلمی در حق او بکند غیبتش جایز است. و انصافش اینه که این طریق اولویت در اینجا هست. ملاحظه فرمودی؟ دو تا روایت که این معنی رو فهمیده میشد. یه روایت شد روز چهارشنبه خدمت شما خونده شد که مضمون دو تا روایت به تعمیر نزدیک به همه. روایت دیگر که در ذیل آیه شریفه وارد شده است، روایت فضل ابن ابی قره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم قال علیه السلام من اضاف قوما فأساء ضیافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح یا فهو ممن ظلم. آره، من اضاف قوما، ملاحظه کنید، من اضاف قوما فأساء ضیافتهم فهو ممن ظلم. آره، اون شخصی که مهمان دعوت کرده فهوه ممن ظلمه، او از کسانی است که ظلم کرده است. فلا جناح علیهم فی ما قالوا فیه. یه بند خدایی گفت که وقتی در ماه مبارک رمضان یه بند خدایی آمد مدرسه علمیه جمعی از رفقا رو دعوت کرد به افطاری. حالا شاید اینا جای دیگه هم دعوت بودن، خلاصه انتخاب کردن برن به مجلس همی بند خدا، و وقتی مهمان او شدن ضیافتش بسیار ضعیف. اینا با خود رو گفتن ما را از جای دیگه منداختی، اینم که پذیرایی نبود که از ما کردی، و خلاصه پخش کردن این رو پخش کردن، گفتن فلانی دعوت کرد و اینجوری مهمانی گرفت. دقیق فرموده غیبت شو کردن تعبیر، و این باعث شد که این بنده خدا دیگه سفره ما مبارک از آن نداشته باشه. حالا آدم بادی جاستون فکر کنه. دقیق فرموده؟ بله، مضمون روایت شریف معلومه. فرمود که کسی که مهمان کند قومی را فعصا از ضیافت هم، در ضیافت اونها کم بذاره، ضیافت ضیافت سوی باشد. پس این از کسانی است که ظلمه، ظلم کرده. حالا یک مطلبی رو مربوط به روایت روز چهارشنبه اصرت به این که بعضی آمدن اینجور معنا کردن، گفتن این بند خدا که مهمان دعوت کرد به مهمانش ظلم کرد، غیر از بحث پذیرایی اصلا اونجا یه حرفی زد به اینا، اینا رو ناراحت کرد، بالاخره غیر خشم اینا رو در آورد. این بیام اگه زد خوردی شد مثلا اون اتفاقی که افتاده که اسمش ظلمه، غیر از این پذیراییه که عرض شد به این که این احتمال ضعیفه. هرچه هست مربوط به همین ضیافته، و این تعبیر که می‌فرماد فعصا از ضیافته هم، محوریت با همون بحث ضیافت و این که بالاخره از اینها چگونه پذیرایی کند. بر این اساس غیبت شخص مضیف که سوء ضیافت داشت جایز است، و جناحی نیست بر این قوم در اون چه که بگویند در حق او. فی ما قالوا فیه، حالا فی ما قالوا فیه خیلی باز سوسش ندیم، برن مثلا چند برابرش کنن و بره بقیه بگن، در همون محدوده در همون دایره اتفاقی که افتاده مربوط به ضیافتشون. درست شد؟ خیلی خوب، این دوتا روایت رو در کنار آیه ملاحظه کنید، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه غیبت از مظلوم لظالم یجوز. بعد یک سال اینجا یا یک اشکال اینجا مطرح میشه، و اون این که این دوتا روایتی که خوانده شد اینا سند درستی نداره، به لحاظ سند اینها ضعیف است، و اگر سند ضعیف شد روایتی که سندش ضعیفه نمیتونه مستند حب باشه. درست شد؟ این ایراد هست علاقه الا ان یقال، مگر گفته بشه. این جای بررسی داره. ببینید مشهور فقها طبق این دوتا روایت فتوا دادن یا نه، یعنی مشهور فقها قائل به این شدن که غیبت مهمان از میزبان جایز است در وقتی که درست ضیافت نکند. اگر مشهور مستند به این دو روایت فتوا داده باشن، ضعف سند این دو روایت جبران میشه به عمل اصحاب. خاطرتون هست که سه نوع شهرت داشتیم. شهرتی که در اینجا صحبت از اون میشه شهرت عملیه، و بعد نقش شهرت عملی انجبار ضعف سند خبره. اون ضعف سند بالاخره جبران میشه به عمل اصحاب. عمل اصحاب نقشش چی آقا؟ جبران ضعف سند. اما اگر مشهور از روایت یک برداشتی داره، بگیم مشهور اینطور برداشت کرده، ما همین برداشت رو قبول میکنیم چون که مشهور چنین فهمیده. فهم مشهور از روایت دلیل نیست. اون نفری که میخواد بالاخره حرفی بزنه و استنباطی داشته باشه مقلد مشهور که نیست، او باید ببینه از روایت چی میفهمد. دقیقا فرمودیم فهم مشهور حجیت نداره، الا اینکه فهم مشهور تأیید مطلب گاهی قرار میگیره. یعنی مثلا یه حرفی رو داره میزنه، مؤید حرف خودش رو فهم مشهور قرار میده، میگه ما اینجور میفهمیم، ببین مشهور هم اینطوری فهمیدن. به قصد هم بودیم بسا فهم مشهور تأیید قرار میگیره برای دعوا و مطلبی که ادعا شده است، اما سند بخواد باشه و حجت باشه خیر. به این مناسبت و رفتن روی این بحث کردن که آیا غیبت از شخص در ترک اولاد جایز است یا جایز نیست. قبل از اینکه وارد این حرف بشیم وجوه دیگری را هم ذکر کردن برای جواز غیبت مظلوم از ظالم. این وجوه بهش اشاره میشه تا ببینیم چه مقدارش رو بالاخره قبول میکنیم. مطلب از مصباح الفقهاء صفحه امروز همین کتاب همون رو آوردیم. بله بخشی از طریقات چند با شما هست که صرفا حضور کافی نیست، فقط باز مطالعه داشته باشن، مواصل رو فرمایه سآل کنن تا بالاخره ابعاد بحث کنن. صاحب مصباح الفقهاء برای اینکه مظلوم میتونه از ظالم غیبت کنه در ارتباط با ظلمی که به او شده است وجوهی رو ذکر کرده. وجه دوم عبارت از اینه، چون فرموده که اگر مظلوم را منع کنیم از غیبت، بگیم ظلم بهت شده اما حق نداره غیبت کنی، این منع مظلوم از تظلم و از غیبت ظالم حرجی است عظیم در حق او. بنده خدا به حرج میفته، سخت میشه کار براش، ظلم بهش کردن حقم نداره، هیچ جا بگه چه قصه ای، یه حرج عظیمی به دنبال داره این هم. و بسا این حرج و عسری که نصیب شخص مظلوم میشه به حدی است که تحمل نمی کند اون حرج را مگر اوحدی من الناس. انسان هایی که مثلا چه حوصله ای دارن بگه آقا حالا به ما سیدی هم زد به هیچ کسی چه نمیگم، تو دلم نگه ندارم. برای نوع مردم بخوای بگی حق نداری غیبت کنی، این حرج عظیمه. پس این یک دلیل بر این که مظلوم میتواند از ظالم غیبت کنه، درست شد؟ الا اینکه این وجه رو ایشون نمیپذیره، میگه این وجهی که ذکر شد درش اشکال هست. و دو تا اشکال ذکر میکنه. اشکال اول این که آمدید گفتید این حرج هست نسبت به جمیع افراد حرجه. شما ملاحظه کنید به حدیث حرج به قاعده حرج بخوان یک فعلی را جایز بدانید که وجهش اینه که حرجی در دین نیست، حرج حرج شخصیه نه حرج نوعی. یعنی چی؟ یعنی یک کاری که برای این آقا حرجه. مثلا فرض کنید، مثال میزنیم به روزه گرفتن. روزه گرفتن در تابستان برای بعضی افراد حرجه، طاقتشون نداره، زمستون بشه روزه میگیره رد میشه. اما تو هوای گرم تابستان، روزهای بلند، با ضعفی که این آقا داره نمیتونه این روزه رو بگیره. حالا این لا حرج در حقی پیاده میشه، اما بقیه که براشون حرجی نیست، وظیفه‌شون چیه؟ روزه گرفتنه. در محل بحث هم همین گونه است. این شما میگید که حرجیه، برای همه حرجی نیست، بعضی سعی صد دارن بالاخره روز جهاتی اگر ظلم بهشون بشه سکوت میکنه.
از اون مواردی در فقه داریم که به خاطر حرج نوعی حکم کلن تبیر کرده، مثلا در باب فاسدن به نظرتن هم اگر حرج در آمدن نبود مفاسدن رو واجب میکردن. این حرج نوعیه دیگه برای اکثرا که
اون تبیر معناش اینه که همچین داره تشویق میکنه افراد رو به این عمل، لسان تشویق به فعل، ترغیب میکنه که برید کارو بکنید. یعنی جا داشت که ما واجب کنیم، اما گفتیم شما به زحمت میفتین، خیلیاتون عمل نمیکنین، گفتیم بالاخره شما رو به زحمت نندازیم. دقت فرمودید؟ بله.
مگر اینکه اون مقدمه اول مردم آیت الله خویی رو نپذیرین که بگین که برای نوع مردم حرجیه.
بله، علی کل حال
اگر حرج نوعی داشته باشه، انظر عقلی هم حکم عقلم اینه که یک حکمی رو شارع جر کنه که برای غالب مردم این حکم استثنا میکنه.
بله.
این مستعجله که تخصیص اکثر از اون ابتدا در حکم لازم بیاد و حکم جر.
نه خب، حالا توضیحش اینه که مثلا فرض کنید که گفت که آقا جایز نیست مظلوم از ظالم غیبت داشته باشه در ظلمش، الا برای کسی که در حرج قرار میگیره. از این بر حساب کنید، نتیجه چی میشه دیگه؟ نه خب، خدا اولا و ثانیا شما میخوان مستند به لا حرج نتیجه بگیری که مظلوم میتونه از ظالم غیبت کنه، درسته؟ این قاعده لا حرج و یه سری قواعد در فقه از این قبیل، اینا ازش تعبیر میشه به این که اینا قوانین امتنانی هست. یه قانونی است از ناحیه شارع جهل شده است امتنانن، یعنی از منتی گذاشته برای این بالاخره رعایت حالش شده، از خاطر امتنان گفتن که فعلی اگر حرجی شد، احیانا اگر حرمتش دیگه در صورت حرج نیست، یا اگر فعل واجبه، اگر این فعلی که واجب است و وظیفه مکلف است که انجام دهد، اگر سر از حرج در آورد بلا حرج نفی حکم کنید، درست شد؟ اما این امتنانه، معنا نداره که امتنان باشه در حق مکلفی و نسبت به مکلف دیگر نقطه مقابل امتنان باشه. اگر امتنان هست برای همه باید امتنان باشه. شما آمدید بلا حرج جایز شمردید غیبت از ظالم را، خب امتنان در حق مظلوم هست، اما نسبت به ظالم چی؟ ملاحظه فهمیدیم؟
خودش مانع امتنان شده به خاطر ظلمش.
خیلی خوب، میخوام بگیم که اگر امتنان هست، امتنان جنبه‌ای دارد که برای عموم مکلفین امتنان است. اون حدیث رفت که میگه رفع مستر رو الی ایگه امتنا نیست در حق مستر، برای جمعی مکلفین این امر هست. و نظر فهمودین نه برای بعض دون بعض، اینم اشکال دومی شده. لذا نتیجه میگیره که اگر در محل بس مستند بلا حرج بخوان امتنان رو استفاده کنین در حق مظلوم دون الاخر که ظالم باشد، نمیتونید از لا حرج چنین حکمی رو برداشت کنید. به نتیجه این وجه که گفته شد بخواد دلیل باشد بر جواز غیبت ظالم، حادثه مخدوشه، نهایتا این وجه ایشون به اصطلاح قبول نمی کنه.
اینکه امتنان باشه برای یکی دونم آخر، منظورش دو تا فرد مظلوم نیست، یعنی یک فرد مظلوم
نه دیگه
براش حالت نیست، خب میتونه تعاون کنه، میگه به ما زور میکرد ما چیزی نمیگیم، ولی اون امتنان میگه خب چرا بیاد گردن من رو بگیر که اینجا جواز باشه، برای من که سختی نیست، جایی نمیگم. منظور بین دو تا فرد مظلوم نیست اینجا،
بله
امتنان برای یک فرد مظلوم باشه، برای یک فرد دیگه مظلوم امتنان نباشه. این اون یکی دیگه میگه چرا منتیش سر من میام، بینی که بگین حالا غیبت کردنش جایزه، حالا من غیبت نکنم برای من هیچ مشکلی نیست.
بله، حالا اون رو به تعبیر دیگری ازش صحبتی داریم، اما امتنان نه، اون امتنان مثلا فرض کنید که در حق یک کدام امتنان است دون الاخر، او آخر و نفری که مقابل اینه، نمیشه کردیم؟ مقابل اینه. بله، بعد بفرمایید که نه یه حرف میشه اینجا زد که اگر ظلم ظالم در حق مظلوم به نحوی بود که منع کردن مظلوم از غیبت واقعا حرج برای من بخوره، خیلی سخت بشه، از یک طرف مثلا سیلی خورده از ظالم، از یک طرف بهش بگی هیچ هم نبود بگی، اگر همون حرجی که در فقه ازش بحث میشه، این بنده خدا گرفتار اون نقطه ای از حرج هست، باید بگیم بسیلا چی آقا جان من؟ غیبت جایزه. اما چیزی که هست موارد استثنای از غیبت که داشتیم حرفشو میزدیم، این رفت تو بحث عنوان ثانوی. یه روز در سال قبل خدمت رو حواس کردم که الانم دوباره میگیم اشکال نداره، خالی از فایده نخواهد بود. شما یک قاعده دارین در فقه، دقت کنید، یک حکم عامی دارین در فقه، این حکم عام شما در مواردی به عنوان ثانوی، حالا اون فعل عام به اصطلاح حکم، این حکم عام بفرمایید وجوبه، در مواردی به عنوان ثانوی میگین وجوب نیست، که بعضی از این افراد عام به عنوان ثانوی وجوب ندارن، اسم عنوان ثانوی رو که میارین تعبیر به تخصیص تعبیر مسامحیه، اصلا اون چیزی دیگری سوا. یک سری احکام داریم برای موضوعات به عناوین اولیه، این حکم برای این موضوع ثابتون به عنوان اولی، درسته یا نه؟ بعد میان میگین که همین فعل، همین موضوع به عنوان ثانوی حکمش چیز دیگری است و این معناش تخصیص حکمی است که برای موضوع اومده به عنوان اولی، این تعبیر مسامیه. تخصیص خروج حکمیه. احکام که میان رو موضوعات به عنوان اولی، حرفیست در جای خودش درست، وقتی که به عنوان ثانوی برخورد میکند که انه اون ادله احکام عنوان ثانوی حاکمه.
اینا ارباب تظاهر نیستش که
ملاحظه فرمید، اونا حاکمند، یعنی حکومت داره ادله احکام ثانویه، حکومت دارد بر ادله‌ای که رو موضوعات اومده به عنوان اولی. بله، مثلا خوردن میته حرامه، در وقتی که شخص مصر به اکل میته شد برای حفظ جان خودش، خوردن جایز بلکه واجب. او حفظ جان اهم دیگه، نه؟ این بعد بگیم این تخصیص خورده، این تعبیر به تخصیص ذکر نمو کنن آقایو، میگن این دلیل اصرار حاکم بر دلیل عنوان حکم اولیست، به همینطور شما حسابشو بکنید. لذا در صورت حرج از این باب که قائل به جوازم بشین، این اون تخصیص حکم حرمت غیبت به حساب نمیاد. تعبیر به تخصیص تعبیر تمامی نیست. وجوه دیگری هم ذکر شده برای جواز غیبت مظلوم از ظالم، سیاتی ان شاء الله. وصلی الله علی محمد.